أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. عرض کنم محضرتون، من قبل از اینکه وارد بحث بشم، اولا این ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، هفته پژوهش و فناوری و همچنین هفته وحدت و حضور دانشگاه رو تبریک میگم خدمتتون. خب ما دیروز با استادان، با اندیشه ورزان و همچنین رؤسای دانشگاه های و مدیران حوزه استان آذربایجان شرقی جلسه داشتیم و شورای فرهنگ عمومی و جمعی همچنین با جمعی از فعالان فرهنگی اجتماعی و شب دیشب هم که مناسب وحده حوزه دانشگاه باز جمعی از استادان حوزه دانشگاه جمع شده بودند در دانشگاه هنر اسلامی تبریز و در این خصوص صحبتی شد. استاندار و امام جمعه و بعضی از رؤسای دانشگاه هم افاضاتی داشته. یکی از بحثایی که خیلی مهمه الان مطرح میکنن، میگن که چطور می وحدت حوزه دانشگاه به چه نحوی انجام میشه. حالا من دیشب بحثی که داشتم تحت عنوان نسبت حکمت و معرفت گفتم از با الگوی حکمت و معرفت میتوان وحدت حوزه و دانشگاه به تعبیری پیوند علوم حوزه و علوم دانشگاهی رو انجام داد. یکی از بحث‌های دیگه ای که خیلی میتونه این پیوند حوزه و دانشگاه رو یا علوم حوزه و علوم دانشگاهی رو تثبیت بکند حکمرانی است. یعنی ما اگر ضرورت کشور رو تو مباحث حکمرانی بدانیم، همین حکمرانی به معنای فرایند از سیاست تا نظارت، این فرایند هم به علوم دانشگاهی محتاجه، هم به علوم حوزوی نیازمند هست و میشه به نظر من روی این فکر کنیم، بحث کنیم و تحت عنوان وحدت حوزه و دانشگاه در پرتو حکمرانی، حالا از کدام من بحث دیشبم در پرتو حکمت بود که انشاءالله دوستان تو کانالم میذارن بحثو عزیزان فرصت کردن استماع کنن خوبه. اما وحدت حوزه و دانشگاه در پرتو حکمرانی خیلی بحث میتونه کاربردی خوبی داشته باشه و اگر حالا دوستان مدرسه فقاهت هم تمایل داشته باشن، حتی جا داره که مثلا تحت عنوان یک مدرسه مثلا زمستانه یا حالا بهاری این بحث رو ارائه کرد و نشستی گذاشت که چطور میشه از طریق مباحث حکمرانی این وحدت حوزه و دانشگاه تجلی بیشتری پیدا بکنه. این نکته ای بود که فکر کنم لازم بود بهش دوستان پردازن، علاوه بر این که من در این جلسات سفر استانی که میرم، امروزم خب ارومیه هستیم، باز برخی از این جلساتی که در تبریز داشتیم در ارومیه داریم، واقعا من نگاه میکنم میبینم خلأ فعالان فرهنگی اجتماعی ما در حوزه حکمرانی و فناوری های نرم اجتماعی است. در شورای فرهنگی عمومی تشکیل میشه، همین مسئولین جمع میشن، اما الگوی کار قرارگاهی رو بلد نیستن. کار قرارگاهی یکی از ارکان حکمرانی، حکمرانی که عرض کردم از سیاست تا نظارت، خب یکیش راهبری بود. الگوی کار راهبری کار قرارگاهی، یعنی با کار قرارگاهی میشه راهبری رو انجام داد. دقت کردید چی شد؟ بنابراین در فضای جلسات و شوراهایی که در کشور تشکیل میشه که یکیش مثل همین شورای فرهنگ عمومی هست، ما الگوی کار قرارگاهی بلد نیستیم، یعنی با ضعف در حکمرانی داریم، توجه دارید این آسیب های حکمرانی علی حاله. ولی دشمن خیلی خوب هدایتگری های فکر میکنن، یعنی واقعا میشینن هم ارزش هاشون رو هم دانش رو، دانش و ارزش رو به هم پیوند میزنن تا بتونن یه تحول ایجاد. شما یه نمیدونم چقدر تو این ایام خبردار شدید و تأمل کردید، اخیراً یه طرح محل محوری با محوریت مسجد و امام جماعت مطرح شد. آیا حاج علی اکبری که ستاد ائمه جامعه دست شیخ قرار شد، کلن ائمه جماعت از سازمان تبلیغات دیگه که ادارهی در اونجا داشت منفک بشه. بعضی استان ها مثل تهران هم که به هر حال مجموعه امور مساجدی داشتن، اینا همه برن زیر نظر ستاد ائمه جمعه، یعنی یک کار قرارگاهی، یک کار حکمرانی صورت بگیره. من البته خیلی با این آقایون صحبت کردم که آقا بشینید یکم فکر کنید، ابعادش رو ببینید، فقط این قصه به این سادگی نیست یه اینفوگرافی بنویسید بگید این در میدان پیاده میشه. خب گوش ندادن، گوش ندادن، یا خودشو تشخیص دادن مثلا دیگه به جنبندی رسیدن و بعد اجرا کنن. تا شروع کردن به اجرا کردن، یه دفعه این فتوای آیت الله سیستانی که توسط شفقنا به فارسی منتشر شد که ائمه جماعتی که حقوق بگیر دولتیان میشه پشت سرشون اقتدا کرد یا نه؟ خب فتواشون بود نه. حالا این فتوا مربوط، اصل فتوا مربوط به 4 سال پیش بوده که یک شخصی از شیعیان از ترکیه سوال میکنه از دفتر آیت الله سیستانی که در اینجا علمای اهل سنت از دولت دارن حقوق میگیرن و امام جماعت حقوق بگیر دولتن، آیا ما روحانیت شیعه میتونیم از دولت حقوق بگیریم و مساجد رو اداره کنیم؟ زندگیمون هم بچرخه، از دولت هم حقوق میگیریم و مساجد هم از شیعه آباد میشه دیگه. آیت الله سیستانی و بعد مردم میتونن به چنین کسی اقتدا کنن؟ آیت الله سیستانی پاسخ میده نه، این جایز نیست. خب مشخصم حکمت این فتوا، چون علمای شیعه به هر حال در ترکیه عمدتاً اهل سنتن، یه جمع قابل توجهی هم البته سنی محب اهل بیت، یه جمع قابل توجهی هم علوی هستن که جمعیتشون هم کم نیست، شاید بچه تا 20 میلیون هم جمعیت علوی میگن، یه حالا 1 میلیون 2 میلیون هم شیعه اثنا عشری هم. آیسیستانی نمیخواست این بره و تحت یک حکومتی که مشروعیت ندارد اینا باج بگیر و بگیر باشن و طبیعتاً حکمرانی ائمه جماعت و اصلا کلن تشیع رو به دست میگیرن، چه بس آرام آرام هم بتونن آسیبایی برسون. خب این فتوا خیلی روشنه. بعد یک کسی سوال میپرسه از دفتر و دفترهای سیستانی، آقا محمد رضای سیستانی پسر آیت الله عظما سیستانی سوال میکنه که آیا این شامل ایران هم میشود؟ ایشون جواب میده که فقط مربوط به ایران نیست. یعنی بله ایران هم میشه. شفقنا هم اینو منتشر میکنه گسترده. خب یه دفعه این طرح محل محوری با محوریت روحانیت آسیب میبینه. یه دفعه دیگه الان یکم فتیلش رو کشیدن پایین. دقت کنید چقدر حکمرانی ابعاد مختلف داره، چقدر زوایای مختلف داره. حالا من نمیخوام بگم الزاماً این نشر این فتوای 4 سال پیش و شرح این فتوا که تازه شرح دادن با این عرض کنیم حکمرانی محل محوری با محوریت مسجد و امام جماعت، این اینا حتما به هم پیوند داره، بلی احتمال بدید داشته باشه، احتمال عقلایی بدید داشته باشه. خلاصه خیلی بحثای حکمرانی و ابعاد مختلفش پیچیدگی های خاصی داره. حالا علی حاله خیلی مقدمم رو طولانی نکنم، پس رو بحث برحال استراتژی وحدت حوزه و دانشگاه که حضرت امام بر اون تأکید داشتن رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری هم بارها بران تبیین و تفسیر و تأکید داشتن، ما در پرتو حکمرانی ببینیم این چطور میتونه تعقب پیدا کنه با در پرتو فناوری های نرم. فعال فرهنگی اجتماعی مردمی هست، گروه های جهادی هست، این فناوری نرم و بدانن خیلی میتونه اثرگذار باشه. خیلی خوب عرض کنم خدمتتون ما بحث قاضی لاحرج رو دیگه مفصل توضیح دادیم، تبیین کردیم، دیدگاه خودمونم مشخص شد و عرض کردم. بله
میبخشید تصویر امکانش هست از شما یا نه؟ تصویر رو نداریم.
تصویر هم هست، نمیدونم حالا اینترنت چقدر جواب بده. بله اونو بذارید من بله عرض می کردم که اینو اگر صلاح دیدید دوستان مدرسه تأملی بکنن. حالا یه استراتژی ما وحدت حوزه و دانشگاه است، یه استراتژی وحدت شیعه و سنی است. با این استراتژی ها این استراتژی های نظام رو در پرتو حکمرانی میشه یه نشست هایی برگزار کرد و ردی گفتگوها رو پیش برد. خب ما قاعده لاحرج رو عرض کردم، بحث کردیم ابعاد مختلف لاحرج، معنا و نظر مختار هم گفته شد و گفتیم که یکی از روش هایی هم که در این باب باید توجه کنید ادله لاحرج رو فقط آیه به آیه یا روایت به روایت نبینیم، خانواده روایت رو ببینیم، از آن یه استفاده برداشتی میکنیم که هم ترادف حرج و عوض فهمیده میشه، هم اطلاقش که هم از این که منشأ حرج حکم باشه یا موضوع یا متعلق باشه، فعل مکلف باشه یا فعل باری تعالی. بعد مصادیقی مثال های فقهی هم در این باب زدیم. حالا من امروز میخوام باز به ذکر مصادیق لاحرج بپردازم، البته در فقه به صورت گسترده این مصادیق آمده. خدمت شما عرض کنم که در حقوق و قوانین مدنی هم نمونه‌های زیادی میشه پیدا کرد، هم در قانون مدنی، قانون مطبوعات، قانون امور حسبی، قانون هیئت منصفه، قانون مسئولیت مدنی، قانون تملک آپارتمان ها، قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون شوراهای حل اختلاف، قانون نظارت بر رفتار قضات، قانون روابط موجر و مستأجر، قانون پیش فروش ساختمان، قانون عرض کنم مربوط به قوانین اوقاف، قوانین آموزشی، قوانین داوری، قوانین مالکیت معنوی، قوانین بهداشت و درمان، قوانین حمل و نقل، قوانین شهر و شهرداری، قوانین آب و کشاورزی، عرض کنم خدمت شما میاد صدا که دوستان صدای من رو دارم؟ خب قوانین آب و کشاورزی، قوانین ورزش و سلامتی، قوانین بورس، قوانین و حالا قوانین مربوط به متفرقه که در حوزه‌های مختلف، حتی در قانون اساسی هم شاید بشه نمونه‌هایی رو ذکر کرد. قوانین کیفری، قوانین اقتصادی، اداری، بیمه، قوانین ثبت، قوانین بین‌المللی، قوانین نظامی، وکالت، ایثارگران، خانواده، مالی، مالیاتی، اراضی، قوانین مربوط به میراث فرهنگی، قوانین انتخابات، قوانین محیط زیست، قوانین اداری، اینا میشه نمونه‌های متعددی پیدا کرد و این کاربست لاحرج رو ذکر کرد. حالا من از بعضی منابع فقهی و قوانین مدنی مثالهایی رو یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم. اول کاربست قاعده لاحرج در فقه امامی، چند تا مثال از منابع فقهی جمع کردم اینا رو بگم. یکیش مشروط بودن صحت ازدواج به اذن پدر، که به هر حال حکم شرعیش، این باعث حرج بشه. ادله لاحرج این شرطیت رو برمی‌داره، در واقع نفی شرطیت اذن چیزی جز اثبات نفوذ بلا شرط نیست. پس میتونیم با عدل لاحرج صحت عقد باکره رو بدون اذن پدر ثابت کنیم. به بیان دیگر، به عبارت دیگر، اشتراط اذن پدر در مواردی که منشأ به حرج افتادن باکره است دلیل لاحرج مستقیماً بر عدل شرطیت اذن حکومت داره. پس در نفوذ عقد دختر باکر اذن پدر شرط نیست، یعنی عقد او بدون اذن پدر صحیحه. اینو آیت الله شبیری در کتاب نکاح که مؤسسه پژوهشی رأی پرداز منتشر کرده جلد 11 بله اونجا ذکر شده، حالا من شماره صفحهشو اینجا ذکر نکردم. یعنی در واقع میخواد بگه که صحت ازدواج به اذن پدر این مشروطه به این که منجر به دشواری ها و حرج برای دختران باکره نشه، چون گاهی قد مواردی میبینی پدر بر دلیلی با ازدواج جلوگیری میکنه و راضی به ازدواج نیست. توجه دارید، هرچند دختره خیلی زود نباید برای خودش حرج رو بسازه، چون خیلی از مواقع منع پدر از ازدواج خاطر مصلحتیه که داره میبینه، توجه دارید، حالا یا تحقیقی کرده یا هر چیزی. دخترها هم ممکنه خیلی اوقات احساساتی باشن، نیاز به محبت و یه احساسات جنس مخالف داشته باشن و زود بخوان تصمیم بگیرن. اینو باید خیلی دقت کرد. حالا تشخیص این با کی هست، این عرض کنم میتونه در مسائل فردی با خود دختر باشه. توجه داری، رو دختر میخواد این عقد رو، یک طرف عقد دختره هست. خب عرض کنم خدمتتون خیلی بحثای عرض کردم اجتماعی زیادی اینجا داره، خیلی، یعنی ما باید دیدید وقتی بحث از استفاده از فضای مجازی میشه، میگن باید سواد فضای مجازی هم باشه. ما وقتی میخواییم این قاعده رو، این قاعده لا حرج رو، لا ضرر رو، این نوع قواعد رو مقلد خودش به کار بگیره استفاده کنه، باید سواد به کارگیری این هم داشته باشه. یعنی صرفا یک عسر و حرج فد جمله ایشه گرفته، مثلا همین از که احساس نیاز عاطفی داره، نیاز به جنس مخالف میبینه، میخواد سریع این اذن پدر رو کنار بزنه، و خب این تبعات خانوادگی داره، تبعات اجتماعی داره. یه مقداری به هر حال باید در مورد خاص دقت بیشتری بشه. این حالا یک مثال. مثال دوم، در موردی که زن مستأصل شود و ادامه زوجیت از برای وی موجب عسر و حرج باشد، زوج نیز حاضر به طلاق نباشد، چون الطلاق بید من اخذ بالساق، دیگه این در روایتش در مستدرک کتاب الطلاق باب 25 از ابواب مقدمات الطلاق، در اهل سنت هم آمده، الجامع الصغیر جلد 2 صفحه 75 و منابع دیگه ذکر شده. خب به اقتضای ادله اولیه امر طلاق منحصرا در دست زوج است. موثقه ابن بکیر هم در کافی اومده از امام صادق علیه السلام که علی الرجل الصداق و ان بیده الجماع و طلاق و تلک السنه، تلک السنه. سنت در برابر فریضه چند تا معنا داره. یه معناش یعنی واجب و مستحب، فریضه یعنی واجب، سنت یعنی مستحب. یه معنای دیگر این است که فریضه تکالیفی است که خداوند سبحان بیان کرده، ولی سنت تکالیف شرعی است که پیامبر بیان کرده. یعنی در واقع سنت به معنای مستحب نیست، نه، واجبه. علی الرجل قضا ان علی الرجل الصداق، این سنت اول، و ان بیده الجماع و طلاق، اینم تکلیف دوم، و تلک سنن، این مستحبه، مستحب نیست، واجبه، تکلیفه. خب حالا اگر ادامه زوجیت برای زوج حرج آور باشه و تنها رای رهایی زن از مشقت و حرج طلاق باشه، اینجا مقتضای قاعده لا حرج اینه که انحصار امر طلاق به ید زوج رفع بشود، منتفی بشود. البته اینکه زن حالا بیاد طلاق بده، نه، گفتن حاکم شهر باید بره شکایت کنه، حاکم شهر زوج رو اجبار به طلاق میکنه، اگر نپذیرفت حاکم شهر برای جلوگیری از حرج و مشقت خودش ایقاع طلاق میکنه. اینم در عرض کنم خدمتتون، آیت الله بجنوردی در قواعد فقهیه که نشر عروج هست جلد 1 صفحه 373 اینو ذکر کرده، این مثال، این نمونه رو بیان کرد. یه نکته هم البته که به نظرم باید بهش توجه کنیم، این لا حرج، ما گفتیم حرج مطلق حرج مقصوده، نه حرج در واقع شدید، او ویق و شدید گفتیم تنها نیست، اعم مطلق. اما یه وقت میبینید یه حرج، حرج مایی، یه حرج اقلایی برای زوجه است، اما اگر طلاق بگیرد، یعنی قاضی حاکم حکم به طلاق بده، یه حرج شدیدتری بر بچه ها وارد میشه. یعنی در واقع ما گاهی قد دچار تزاحم حرجینیم. خب اینجا باید حرج شدید رو مقدم داشت، ضیق شدید رو مقدم داشت و ضیقی که شدتش کمتر هست. اینو دقت کنید، ابعاد مختلف حرج رو باید دید. خب مثال سوم، استیجار اعیان مستأجره، هم از واحد مسکونی یا تجاری آموزشی و غیر ذلک، سبب حدوث حقی از برای مستأجر نمی شود تا موجر پس از پایان مدت اجاره نتواند ملک خود را تخلیه کند، بنابراین پس از پایان مدت اجاره لازم است مستأجر محل مسکون را تخلیه کند و به مالک تحویل دهد، چنانچه مستأجر بدون اجازه مالک در محل مزبور بماند غاصب محسوب و ید او ید زمان است. اما اگر حکم تخلیه مستلزم اسر و حرج برای مستأجر اهم از شخصیت حقیقی حقوقی باشد، مدرسه ای هست مثلا دانش آموزا دارن درس میکنن وسط ساله، قهرن اون حکم به موجب قاضی لا حرج منتفی و مرفوع می شود، مگر اینکه حکم به عدم تخلیه عین مستأجر برای مالک موجب حرج باشد، در این صورت قاضی لا حرج در طرف مستأجر جاری نمی شود، زیرا از جریان قاضی لا حرج در طرف مستأجر موجب لا حرج در طرف موجر پدید می آید و جریان لا حرج در طرف موجر موجب بی اثر کردن لا حرج در طرف مستأجر است. بنابراین چون چه ملتزم بشویم به جریان قاضی لا حرج در طرف مستأجر، از جریان آن عدم جریان لازم می آید، یلزم من وجوده عدم، و این محال است. بنابراین در این صورت ما ملتزم به عدم جریان قاضی لا حرج می شویم. خب اینم باز آیت الله بجنوردی در همین قواعد فقهیه جلد 1 صفحه 374 بیان کرد. پس بنابراین اینم یه مصداق دیگر، در صورتی که تزاحم حرجین پیش نیاد. مثال بعدی، در مورد اتیان عباداتی که مستلزم اسر و حرج و مشقت است، مثل غسل یا وضو در سرمای شدید، که دیگه بر اساس همین قاعده لا حرج طهارت مائیه مرفوع میشه، یعنی باید به تیمم بگیره. این هم باز آیت الله بجنوری در جلد 1 صفحه 376 قواعد فقهی گفت. بله، این تقریبا یه اصل مسلمیست در فقه، خیلی این مثال رو زدن، از ادله نقلی هم به دست میاد، چون به هر حال عقل هم حکم میکنه، به هر حال آدم نباید تحت فشار غیر منطقی قرار بگیره. وقتی شرایط محیطی سرمای شدیده و آب هست ولی وضو گرفتن غسل گرفتن سخته، ممکنه منجر به مشکلات جدی جسمی هم بشود، حتی نشه، چون یه وقتا ضرر از او قاضی لا ضرر میاد، یه وقتا حرجه. الان ما مثال حرج رو میزنیم. البته تمام این مثالایی که در کتاب قاضی لا ضرر ذکر کردیم، بخش عمدهشون میتونه مصداق و مصادیق قاضی لا حرج باشه، یعنی فرض ضررش ادله لا ضرر شامل حال میشه، فرض حرجش هم ادله لا حرج. بله اینم از این، اینمون نشون میده دین اسلام دین سهله و سم هست، نمیخواد فشار بیاره به آدم ها. و در صورتی که در حالت طبیعی مشقت و حرج آور باشه، حالا اسلام نمیخواد تحمیل مشقت کنه. مثال پنجم درباره اتیان حج که مستلزم عسر و حرج هست، چونچه استطاعت در ابعاد ثلاثه تحقق پیدا کنه و حرج در عام الاستطاعه پدید بیاد، به مقتضای قاعده لا حرج وجوب برداشته میشه. این باز آیه بجنودی در جلد یک صفحه 377 قواعد فقهیش بیان کرده. به نظر میرسد که در مورد اتیان حج، زمانی که انجام این عبادت مستلزم عسر و حرج باشد، قاعده لا حرج به عنوان یک اصل کلیدی در تعیین شرایط وجوب حج به کار می رود. طبق شرایط اسلامی برای واجب شدن حج، فرد باید از منظر استطاعت در ابعاد ثلاثه مالی، جسمی، امنیتی توانایی لازم را داشته باشد. اما اگر این استطاعت موجود باشد و با این وجود انجام حج به دلیل شرایط خاصی، یعنی مشکل مالی نداره، مشکل جسمی نداره، مشکل امنیتی نداره، بعد یه دفعه شرط اتفاق خاصی میفته، مثلا فرض کنید یه بیماری، یا نه بیماری که نتونه بره ولی حرج آور هست و جدی، یا یه فشار مالی ناگهانی براش پدید میاد، یا مثلا موانع دیگه برای شخص حالا حرج آفرین شده، اینجا قاعده لا حرج در واقع جاری است. با اینکه این عبادت حج خیلی عظمت داره، یعنی وقتی شارع مقدس حکم وجوب را از عبادات که برای انسانسازی، برای بندگی، برای تکامل انسان، حکم وجوب رو به خاطر حرج و مشقت برمی‌داره، و به طریق اولا میتواند در موارد دیگه هم برداره. مثال ششم در شرایط عبادت یا جزی از آن، مثلا فرض اگر ایستادن در نماز بر شخصی دشوار باشه، این لاحرج ایستادن در نماز رو بر او واجب نمی کنه، یعنی میتونه نماز نشسته بخونه، یا یه رکعت ایستاده خونده رکعت دوم رو نمیتونه میشینه، نمیتونه، یعنی حرج آوره، مشقت آوره. توجه دارید اینجا لاحرج در واقع اصل کلیدی در فقه اسلامی میاد بهش میگه بر تو مجاز نیست دشواری غیر منطقی داشته باشید، حالا به دلیل بیماری یا سن بر دلیلی. اینم عرض کنم خدمتتون در آیت الله فاضل لنکرانی در ثلاثه رسائل قاعده نفی حرج که مرکز فقه ائمه عطار چاپ کرده صفحه 158. البته در همین مرکز فقه ائمه عطار اومدن یک کتابی نوشتن به نام القواعد الفقهیه، از مجموعه آثار خدمت رو عرض کنم آیت الله عظما شیخان الاستاذ آیت الله عظما فاضل لنکرانی، این تفصیل الشریعه که در واقع شرح تحریر الوسیله هست، چون آیت الله فاضل درس خارجی که میگفتن مبناش تحریر الوسیله امام بود، و این تعیین و وسیله امام رو مسئله میگفتند و به هر حال اجتهادی بحث میکردند. در لابلای مباحث تفصیل و شریعه آمده و از لاحرج استفاده کرده. بعد این مؤسسه ایشون اومدن همه اینا رو جمع کرده و عمدتاً هم مصادیق قواعد فقهی است، چون در کتاب های فقهی تبیین قاعده خیلی بحث نشده. مختصری الان چیزی گفتم. عرض کنم خدمتتون، من این مجموعه مصادیقی که آیت الله فاضل در آثارش داره اینا رو هم همه رو جمع کردم، یه جزوه مفصلی هم شده، حدود مثلا 50 صفحه است، 40 صفحه است، 40 خوردی. اینه، حالا انشالله کلیاتش رو عرض میکنی بعد خدمت شما. من فایل رو میدم که دوستان استفاده کنن، در واقع ترجمه همون عبارات عربی است که در متونش آمده، در متون مختلف تفسیر و شریعه. اینو میدم خدمت. اما الان دارم از ثلاثه رسائل خود آیه فاضل ذکر میکنم. بله، باز مثال هفتم میگه که در مورد افرادی که واجب نیست روزه بگیرن، گفتن که اگه این افراد روزه بگیرن روزشون باطله. دلیل عدم وجوب روزه برای این افراد میتونه قاعده لا حرج باشه. اینم در ثلاثه رسائل است. البته بحثی داشتیم یادتونه که آیا این موجب ابطال میشه یا نمیشه، قبلا بحثو کردیم. پس اینم اینجا حالا با آیه الله یرید بکم العسر بلا یرید بکم العسر خب تمسک شده. اینم درباره روزه. مثال بعدیه، اگر شخصی مستر به شرب خم شود، ترک شرب خم برای او حرجی باشد، در نتیجه قادلا هش حرمت شرب خم را برمی دارد. اگر شخصی در شرایط استرار باشد و به شرب خم مجبور شود، قادلا حرج به وضوع در این وضعیت قابل اعمال است. در واقع طبق این قاعده هرگاه انجام یا ترک یک کار موجب تحمل مشقت یا سختی غیر قابل تحمل شود، اون عمل دیگر به طور کامل و الزاماً حرام به شما نمی آید. خب اینم در بله در کتاب مکاسب محرمه آیت الله فاضل لنکرانی جلد 1 صفحه 504 ذکر شده. خب البته اینجا حیثیت تعلیلی رو استرار آورده، یعنی مضطر است، استراره. میشه فرض کنید یه بیماری است و تنها راه علاج آن شرب خمره، این استراره. حالا یه وقت اکراه شخصی وقت استراره. قاعده نفی استرار و نفی اکراه دو قاعده جدان. ولی حالا اینو چطور تبدیل کرده قاعده نفی استرار رو به نفی حرج؟ به این صورت که اگر شخصی مضطر به شرب خمره، ترک شرب خم واجب است، ولی برای این شخص ترک شرب خم حرج آوره. به این صورت به قاعده لا حرج تمسک کرده. ولی منشأ این لا حرج، منشأ این حرج اضطراره هست. دقت میکنی؟ ممکنه منشأ حرج ضرر باشه، ممکنه منشأ حرج اکراه باشه. توجه دارید اینجا منشأ حرج رو اضطرار در مثال ذکر کرده. خب مثال بعدی، این مثال در کتاب نکاح آیت العظما شبری زنجانی هست، جلد 5 صفحه 1420. همسری که اختیار طلاق ندارد و غیر از مباشرت شوهر خود رای برای رفع نیاز جنسی ندارد، اگر شوهر او از مباشرت خودداری کند و او را طلاق هم ندهد، همین کار عرفاً اضرار و در حرج قرار دادن زوجه است، هم ضرره هم حرجه. لذا اجبار و نگه داشتن زوجه در شرایطی که نیازهای بنیادی و جنسی او نادیده گرفته می شود، به طور واضح نوع آسیب روانی و جسمی به دنبال دارد. در اینجا البته این توضیحات رو دیگه آیشوبری نمیگه، ما اضافه کردیم. زوجه در موقعیتی قرار میگه که به خاطر عدم همکاری یا عدم توجه شاید دچار قهری میشود که با اصول انسانی و انصاف در تضاده. اینجا عرض کنم یه فرض اینه که این زن بره رابطه نامشروع داشته باشه، معاذ الله، این نشه، این لا حرج اجازه نمیده چون با مقاصد و شریعه نمیسازه. یه فرض اینه بره طلاق بگیره، توجه. حالا مرد که میتونه، اگه یه وقت زنی، یه وقت آقای اومد به من مراجعه کرد، رفته بودیم در جلسه همین سفرهای استانی در یکی از استانها، یه آقای آمد گفت زن من تمکن نمیکنه، حالا یا توان نداره یا نمیتونه یا هرچی تمایل نداره، و گاهی قد 6 ماه من نمیتونم با همسرم ارتباط داشته باشم. من میتونم مثلا برم یه عقد موقتی داشته باشم یا ازدواج موجه گودم، اون که در اختیارته، نیازی به، خب به هر حال بدیلی داره. اگر بدیل براش محسن، یه وقتا نه بدیلم براش محسن نیست و باز حق طلاق داره، میتونه در روز یکی از موارد مجوز طلاق هم همین هست دیگه. ولی از نظر فقهی کلن حق طلاق با مرده، اما اینکه حالا در هر شرایطی مرد میتواند طلاق بده، اینجا بحث اخلاقی چی میشه، نسبت اخلاق با فقه چی هست، بحثی دیگه ایست که نمیخوام وارد بشه. ولی زن که هیچ بدیلی دیگری ندارد، اینجا باز اختیار داره، میتونه و در واقع بره از طریق حاکم شرع طلاق زوج رو، همسر رو بگیره. خب مثال بعدی، هرگاه شارع مقدس حق فسخ را در عجز تاری از نفقه به زن یا حاکم شهر ندهد، باعث حرج و ضرر به زن شود. از که در معمولا مثال ضرر حرج هم نزدیکن، حالا یا حرج یا ضرر، اینجا ولا ضرر ولا حرج لزوم عقد ضرری یا حرجی رو برمی دارد. هرگاه شارع مقدس در مواردی که مرد به دلایل مختلف قادر به ارائه نفقه به زن نیست، حق فسق عقد را به زن یا حاکم شهر ندهد، این وضعیت می تواند منجر به ایجاد حرج و ضرر بر زن شود. در چنین شرایطی قاضی لا حرج و لا ضرر می تونه این مسئله رو حل بکنه. توی وضعیت نامناسبی، وضعیت ناعادلانه ایست، توجه دارید، میتونه به حاکم مراجعه کنه و اجازه طلاق رو حاکم بده، حاکم این حکم طلاق بده. عرض کردم خدمتتون، محرم مدرس رضوان تعالی علیه یه نامه زنش براش فرستاد که یا نفقه بده یا طلاق بده. وقتی زندانش کردن در خواف، خیلی مظلوم بود این سید، خیلی 9 سال در خواف تبعید بود و زندان، یعنی تو زندان خانگی، و نگهبان هم مراقبش بوده، اصلا حق بیرون رفتن نداشت. خیلی این سید 9 سال، و 2 سال اولش رو خبر داریم، خودش چیزایی نوشته و مطالبی چاپ شده، ولی 7 سال آخر عمر این سید هیچ خبری ازش، نه بچه‌هاش بهش سر زدن، 2-3 تا پسر داشتی، نه بچه‌هاش بهش سر زدن، نه اصلاً این وضعیتش مشخص شد، فقط معلوم شد که به دستور رضا شاه ملعون اینو مسمومش کردن و در حال نماز هم با امامش خفش کردن و به شهادت رسید. بعد هم پیکرشو بردن کاشمن. اینو این معلومه، چون بعدش بعد از اینکه رضا شاه رو تبعیدش کردن انگلیسی ها و محمد رضا شاه رو سر کار آوردن، حالا این محمد رضا شاه پسر که شاه ایرانه حتی اختیار نداره پدرش رو برگردونه، نه تنها اختیار نداره پدر برگردونه، 26 سال حق تاجگذاری نداشت. یعنی از سال 1320 که شاه ایران شد تا 1346 اجازه نداره تاجگذاری کنه. 1346 این وقتی ما به دنیا اومدیم تازه اینو اجازه دادن تاجگذاری کنه. اینقدر اینا ذلیل بودن، توجه دارید، اینقدر ذلیل بودن این کشور. وقت همین آدم ذلیل میخواست دین رسمی و مذهب رسمی ایران رو بهائیت کنه و اجازه هم داده بود این عرض کنم اسرائیل هم به رسمیت شما اجازه هم داده بود جزایر سگانه رو تحویل بدی، اجازه هم داده بود که حتی خوزستان و قسمت‌های از ایران تجزیه بشه و میشد اگر دو سال انقلاب دیرتر میشد ایران قطعا بدون ذره درگیری با اذن محمد رضا شاه کشور تجزیه میشد و اون مرکزیت ایران میشد ایران و با مذهب بهایی دیگه. رژیم صهیونیستی هر غلطی و هر جنایتی کل این اگر انقلاب نمیشد رژیم صهیونیستی کل بخش عراق و تا مصر و نمیدونم مراکش ایران و بخشی از ایران رو هم میخواد این بخش ایران همه این را تصرف میکرد. توجه داریم انقلاب امام کار خیلی بزرگی کرد. حالا نسلهای جدید ممکنه اینا ندونن، حتی نسل قدیم هم نمیدونن. من وقتی یه جایی گفتم محمد رضا شاه 26 سال اجازه تاجگذاری نداشت، بعد 26 سال بهش اجازه دادن، میگفتم ما نمیدونیم، نشنیدیم، توجه دارید. اب تاریخ اومده دیگه همه نقل کرد. به هر حال خدمت شما عرض کنم که اینم از این مثال 11 عدم وجوب جهاد برای افراد عاجز و کسی که انجام جهاد بر او مشقت دارد، این در سوره حج خب اومده و جاهد و فلاحق جهاده و اشتباه کن و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. درست، خدا رحمت کنه مرحوم محمود شهابی در کتاب ادوار فقه جلد 2 صفحه 67 هم این مثال رو زده. یدی عاجزن، این جهاد رفتن برایشون ضرر نیست اما مشقت داره. این آیه صریحا داره میگه این با اینکه جهاد واجبه و جاهدوا فی الله حق جهاد امرم میکنه هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. البته اینجا ما جهاد رو در این آیه جهاد به معنای هم گرفتیم. ما 4 تا ساحت جهاد معنای عام، جهاد معنای عام، جهاد معنای خاص، جهاد معنای اخص رو در درس حکمران جهاد توضیح دادیم. این آیه جهاد معنای عام است. خب مثال 12 عدم وجوب تشخیص و تقلید از اعلم برای کسی که حرج و مشقت برای او باشد. هرگاه برای شخصی در تقلید از اعلم حرجی باشد وجوب تقلید از اعلم برای او برداشته میشه، دیگه وجوب تقلید نداره. ولی برای کسی که حرجی نباشد تقلید از او برایش تعین پیدا میکنه. این آقای جناتی، محمد ابراهیم جناتی مثال زده در ادوار فقه که کیهان چاپ کرده صفحه 361. آیت الله جناتی یک فقیه نواندیشی هست و من از جمع یه اجازهی دارم گاهی خدمت شما میرسم دیگه، البته در این مقدار آجامل گرفته و قدی ضعف جسمی و قدیما مطالب ایشون رو کیهان فرهنگی منتشر میکرد اوائل انقلاب، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صاحبی مسئول این کیهان فرهنگی بود و بحثای نور رو در کیهان فرهنگی چاپ میکردن در کیهان اندیشه. عرض کنم خدمتتون مطالب آقای عابدی شاهرودی رو چاپ میکرده و شخصیت های دیگه. خب اینم این مثال، حالا توضیحاتی دادم دیگه بقیه شو. مثال 13، جواز افطار در ماه رمضان برای مریض و مسافر و پیر، برای کسی که تشنگی شدید پیدا میکنه. حالا کسی که مریض که وجوب روزه نداره یا مسافره، یه وقت پیر مردیست نمیتونه روزه بگه خب روشنه، یه وقت کسیست که مریض نیست، مسافر نیست، پیر نیست، ولی تشنگی شدید پیدا میکنه. مثلا تیه بعضی از این کارگرا ماه رمضان تو تابستون میرن کار میکنن، توجه دارید؟ این واقعا سخت، یعنی این آقایونی که میگن نه اینا روزه باید بگیرن چه حرفیه فلان، این باور کن باید یعنی که این فتوا رو به این راحتی بدن، بعد یه روز برن کارگری کنن تو این گرما بفهمن تشنگی یعنی چی. من کردم ها، ما چون مرحوم پدر ما مغازه قنادی داشت، ماه مبارک رمضان در دسفول همه جا حالا تا حدودی دسفول زولبی و بامیه هستی ماه رمضان، ما صبح بعد از سحری و بعد از نماز صبح زولبی و بامیه میزدیم یه 3 ساعت 2 ساعت و نیم، اینا قبلش موادش آماده میشد، بعد دیگه اینو بعد میپختیم و دقیقا کنار آتش بودیم. حالا شما در نظر بگیرید تابستونه، گرمای سوزانه، حالا نهایت یه کولر آبی بود، موقع هم کولر گازی اینا نبوده، و کنار آتش، یعنی ما ساعت 7 که میشد مثلا ساعت 3:30 از آن بود، دیگه ساعت 6 میشد 7 میشد کارمون مثلا 6 تمام میشد، باور کنید آتش کل وجودمون رو گرفته بود. این ما سر میذاشتیم زیر شیر آب یخ، آبای دسفول هم آبای تصفیه نبود، آب چیز بود دیگه، همین رودخونه میومد آبش خیلی سرد بود، حتی تابستونی آب دز آب سرد، توجه داری؟ بس فرط تشنگی 2 ساعت میخوابیدیم، بعد میرفتیم مغازه، تابستون بود دیگه درس و بحثی هم نداشتیم، میرفتیم مغازه زوربی بامیه رو میفروختیم، توجه دارید؟ و من واقعا میبینم که چقدر با مشقت روزه میگرفتیم، تشنگی شدید، در حالی که طبق قاضی لا حرج واجب نبوده، توجه دارید؟ ولی ما نمیدونستیم که این تحمل میکردیم، توجه دارید؟ تحمل میکردیم و تا غروب طولانی هم 16 ساعت 17 ساعت روزه، توجه دارید؟ یه آدم تا نکنه، تا تو موقعیت قرار نگیه نمیفهم یعنی چی. یه سفر هم ما ماه رمضانی سفری به سوئد داشتیم و سوئد در اون وقتی که ما رفته بودیم حدود 2 ساعت وقت افطار بود، یعنی تقریبا بالا چیزه ساعتی که میگفتن اذان مغرب تا اذان صبح 3 ساعت، ولی احتیاطا مثلا 2 ساعت بعد ما مجاز به افطار بودیم. یعنی شما در نظر بگیرید 22 ساعت روزه می گرفتیم. منم چون به هر حال قصد عشره کرده بودم دیگه. و چیزی حدود فکر می کنم نزدیک 20 روز رو ما اونجا روزه گرفتیم. یعنی 10 کیلو من وزنم کم شد. خب خیلی از مسلمان اونجا روزه نمی گرفتن. گفتن نمی تونیم. یا من یادم روز قدس رفته بودیم برای راهپیمایی روز قدس، برنامه بود وقتی آفتابم بود یه مقدار گرم بود، نه خیلی شدید البته. وقتی برگشتیم مهمانسرایی که بودیم واقعا دیگه داشتم من قش می‌کردم. توجه دارید، حالا توان جسمی و بدنی من بد نبود، به هر حال من به هر حال حرج شدید برای من نبود که بگیم دیگه حالا از پاداشیم در میاری. اون روز چرا اینطوری شد؟ به هر حال طبق این مبنا جواز افطار در ماه رمضان برای یک مریض، دو مسافر، وقتی اینجا فتوا داده جواز، پیر و برای کسی که تشنگی شدید پیدا میکنه. آقای هاشم شارودی فقه فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، این جلد 4 عرض کنم صفحه 174. جنون قبل از عقد در زوج به سبب عسر و حرج شدید موجب خیار فسق برای زوجه می شود. الزام زوجه به این عقد عسر و حرج شدید دارد و همین جد مجاز که فسق کنه. آیه مکارم کتاب النکاح جلد 5 صفحه 94. خب اینا مثالهایی از کتب فقهی بود. عرض کردم در کتاب القواعد الفقهیه آیت الله عظما فاضل لنکرانی از مجمع کتب فقهیش نمونه‌ای رو ذکر کردن که اینا حالا من خدمت رو عرض کنم، فایلشو برای شما من میفرستم، ولی بذاری من عناوین رو براتون بگم، عناوین رو بگم که دیگه این عناوین رو ما نیازی نباشه با تفصیل بهش بپردازیم. خدمت رو عرض کنم که در مبحث اول در باب اجتهاد و تقلید، یک عدم وجوب تعیین اجتهاد، میگه که اعانت الاجتهاد کمک به اجتهاد و کسب ملکه استنباط که بتونه توانایی استخراج احکام شرعی داشته باشه بر هر مکلفی که موجب حرج شود واجب نیست. دقت کردید؟ همان گونه که مؤلف در استدلال به این قاعده فرموده است، واضح است که استلزام تعیین اجتهاد و به دست آوردن توانایی استنباط بر هر مکلف موجب عسر و حرجه. برای مقدمات اجتهاد باید طی کنه، کلی باید درس بخونه. پس کسی میتونه بگه که یه آدمیش استعدادش رو داره، این واجب است مجتهد شود و مقلد نشود. میگه نه واجب نیست. چرا؟ به دلیل عسر و حرج. عمل نکردن به تقلید مدت دار، اگر کسی در عبادات خود تقلید از مجتهدی برای مدت محدود انجام داد و از مقدار و موافقت آن با فتوای مجتهدش آگاه نباشد، اینجا 3 قوله. اولی که قول مشهور اینه که قضا کردن اعاده نماز و عمل به مقدار معلومش واجبه. دومی اینه که نماز و عمل قضا نداره که مؤلف به همین استدلال کرده. به اینکه استدلالش هم حالا اصل براءت و اینای استدلالش همین عسر و حرج هست. پس مبحث اول در باب اجتهاد تقلید، دو تا مثال زده. مبحث دوم کاربردهای قاعده لاعرج در باب طهارت، یک مشروعیت تیمم برای فرد معذور. این همه تو کتاب تفصیل و شریعه است، همه آدرساش هست. یکی این که تیمم بگیره در صورت ایجاد حرج در به دست آوردن آب، سوم تعیین ناامیدی از دستیابی به آب، چهارم رسیدن به آب با وجود حرج، پنجم محقق شدن ترس از آسیب دیدن آبرو یا مال، ششم ترس از تشنگی به دلیل استفاده از آب. این آب مصرف بکنه ممکنه این بعد که تشنه بشه آب نداشته باشه. هفتم لزوم تحمل مشقت غیر عادی. هشتم اعتقاد به محلی که در معرض خطر است. عرض کنم محضرتون نوم استمرار خروج حدث، مرتب حدث ازش خارج میشه. این هم مثاله خیلی کاربردی، مثلا بعد بعضی کسایی که به هر حال مبتونن یا غیر مبتونه، مبتون کسی که شکمش روانه، توجه دارید. العف عن دم الجروح والقروح، زخمایی داره، دملایی داره، مرتب خون میاد. اینم مبحث دوم. مبحث سوم کاربست قاعده لاعرج در نمازه، توجه دارید که حالا اینجا باز مثالهایی رو ذکر کرده. بله، مثل وجوب توجه به قبله، رو به قبله، مثل مالکیت مسلمان و عدم آگاهی او، و حالا مثال های دیگری که اینجا، عدم وجوب کفاره بر افراد سال خورده. بله، خب مبحث چهارم کاربرد قاعده در بار روزه، عدم وجوب روزه بر افراد سال خورده شیخ و شیخه، عدم وجوب کفاره بر افراد سال خورده، این برای روزه است. مبحث پنجم خمس، توجه دارید. داره که خمس به دلیل حرج برای مکلف ساقط میشه، به طوری که اگر مالی به شخصی منتقل شود که از اساس به وجوب خمس اعتقادی ندارد، این مال متعلق خمس نیست. کافران یا مخالفان از اهل سنت که به جهت نادیده گرفتن آیه خمس و اختصاص دادن به غنم جمعی که بدون اذن امام در زمان حضور به دست آمده است و بدون فرق گذاشتن بین منافع تجارت و غیر آن از اموال مشمول خمس و لزوم آن مورد تطبیق خمس، به این دلیل که زمینی که آن شخص خریده و به مسلمانی که اعتقادی به خمس ندارد انتقال داده شود، متعلق خمس نیست. به دلیل عدم اعتقاد به خمس، حاکم میتواند آن را برای او در زمان انتقال به ملکیت درآورد. بین مناطق مسکونی و مغازه‌ها و غیره تفاوتی نیست. بر اساس این است که امامان مسلمان شیعیان خود را به دلیل فقر زیاد مباح شمردند. شاید این اباحه به دلیل گستردگی دایره تجارت و استخراج معادن به دست کافران و مخالفان بوده است. و به دلیلی که ما ذکر کردیم، اباحه برای شیعه در شرایط سخت به دلیل عدم توانایی آنها در قبول اراضی خارج از دسترس و به دست آوردن غنایم معروف به جوائز و سلطان و غیر آن، تنها به شیعه از طرف حاکم ظالم یا قدرتمند می رسید. همچنین هدف از این اباحه تسهیل بر امت و به خصوص شیعیان آن است، با توجه به اینکه در دورانهای سخت زیاد سهم همین خمس شیعه در دست غیر شیعه بوده است. خب موارد اینا خاص استثنایی است که حرج آورد. مبحث ششم قاعده حرج در باب حج، وجوب حمل آب و علوفه برای حیوانات، و یه وقتا حرج آوره، ساقط میشه. عدم وجوب زاد و راحله توشه و مرکب و اینا که مناسب برای حج در بر شخص تنگ دست، عدم وجوب حج هنگامی که به حد ضرر یا حرج برسه و موارد دیگه که حالا اینا رو دوستان میفرستن ببینید. در باب حج مثلا اعتبار شروط استطاعت مالی ملحقه، اعتبار وجوب نفقه عیال و معاشرت آن در استطاعت. مثال های حج، موارد حج خیلی مثالش متعدد و متنوع. اعتبار استطاعت زمانی مثلا، عدم وجوب وفای به نذر در حج اگر سخت باشد، عدم لزوم وفای به نذر در صورتی که مستلزم تنگنا و سختی باشد. بله، جواز کشتن حشرات موذی اگر حرج آوره، عدم لزوم اجتناب از چیزی که در تطهیر کعبه به کار میاد، جواز ازاله مو برای فرد محکوم. جواز، حالا اینا مصادیقش در اثبات کفاره برای قطع حشیش. بله، خیلی حج، خیلی 20 چند تا، بله 36 مورد برای حج ذکر. مبحث هفتم که باز مصادیق دیگه قادلا حرج، عدم وجوب امر مبنی از منکر در صورت وجوب حرج. توجه دید بحث امر مبنی از منکر رو داره. مبحث هشتم قاعده حرج در باب مکاسب محرم است، جواز دفع خسارت اینا مثالاشو زده. و بله، در باب نکاح هم باز مصادیقی رو ذکر کرده. در باب قضا و شهادات باز مثل عدم جواز حبس بدهکار، عدم الزام شخص مؤثر تنگ دست به کسب کار، عدم وجوب تزویج و طلاق برای ادای دین. خیلی اینم مثال های دیگه، اینم نمونه هاییست که من سریع از اون گذشتم، از کتاب تفصیل و شریعه آیت العظما فاضل لنکرانی. خدمت شما عرض کنم، بذارید من یه چند نمونه از قوانین موضوعی ایران هم براتون بخونم. اینم عمدتا مسائل فقهی است که در قانون مدنی آمده یا قوانین موضوعی ایران. ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1376. ببینید از این کار فقها هاست که میخوان حکمرانی کنن، خب باید مرتب بشینن. حالا یه قاعده لاحرج رو درس میدن، یه چند تا مثال فقهی برای ذکر میکنن و سلام. اصلا باید یه عده از فقها بشینن مصادیق جدید لاحرج رو مرتب شناسایی کنن. توجه دارید، حالا بعد انشالله در جلسه بعد بعضی مصادیق جدید رو براتون میگم. این ماده 24 میگه در صورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تجهیزات حرارت مرکزی یا تهویه آسانسور و امثال آن داشته باشد، موجه نمیتواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید. مثال خیلی کاربردیه، تهویه آسانسور، تأسیسات حرارتی، اینو نبوده قبلا. میتونه موجر قطع کنه، میگه نه. قاعده لاحرج نباید افراد را به مشقت و سختی بیاندازند. موجر ملزم است که در موارد غیر ضروری این امکانات را قطع نکند. دوم ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی میگه دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. خب دوستانه میان سراغ ما میشه که جلسه داره شروع میشه دیگه، من بذارید این موارد مدنی رو انشالله قانون موضوع رو بذاریم جلسه بعد بحث کنیم. خب یه مقداری سه هفته پیشمون که برگزار نشد یه مقداری جبران کردیم دیگه. ما مصادیق عرض کنم از منابع فقهی رو دیگه چندان ورود نکنیم، قوانین موضوعی رو یه مقدار از مثال هایی که یه مقدار جنبه حکمرانی حاکمیتی هم داره اونا رو هم انشالله برخیش رو پیدا کردم یا داشت کردم انشالله جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
استاد تشکر میکنم.